پیروزی از دروازه های شکست، دوم پادشاهان، باب های 6 به 7، مقدمه. نکته شگفت‌انگیز در مورد پیروزی از دست رفته یا ربوده شده از آرواره های شکست وجود دارد. ممکن است این یه چیزی مانند جنگ جهانی دوم باشه یا قایقای کوچکی که نیروهای ما را شکست خورده و سرخورده نمودند و در دانکرک جمع می شوند تا ارتش قدرتمندی را در روز دی برگردانند تا قدرت ارتش آلمان را تا با قدرت ارتش آلمان را در هم بشکنند. یا می توان چیزی مانند ورزش باشه، جایی که رقابت فکر می کنیم از دست رفته یا رقابتی باخته اما که باخته به نظر می رسه از نظر ما، اما پیروزی را به دست میاره، در واقع پیروزی را از دهان شکست بر می گردونه. اگر با آنچه در روزهای پایانی زندگی عیسی گذشت نگاه کنیم، تقریبا یه چیزی شبیه شکست به نظر می رسه. دستگیر شدن، ضرب و شتم، در واقع موندن و ترک کردن و ماندن بر روی یک صلیب تا اینکه بر روی صلیب رومی میمونه، در اونجا ترک میشه و از بین میره و به قتل میرسه. هیچ کس نمیتونست انتظار داشته باشه که در واقع انتظار شکست شیطان رو داشته باشه و گناه تاوانش رو بپردازه. در آن زمان هیچ کس انتظار رستاخیز جمعیت عظیمی از مؤمنان را که بیش از 2000 سال در آینده امتداد خواهد داشت نداشت. پیروزی از آرواره های شکست، یعنی زمانی که ما فکر میکنیم واقعا شکست خوردیم ولی پیروزی به دست میاد. همانطور که ما به سکولاریزیشن روزافزون جامعه خود و در واقع سرعت سریع تغییرات اخلاقی هست و به حاشیه راندن فزاینده مسئولیت در جامعه نگاه میکنیم، میتونه مانند یه شکست به نظر برسه. گاهی به نظر میرسه بی خدایی در حال پیروز شدنه. وقتی به زندگی و خانواده خود نگاه میکنیم و آسیبهای فروپاشی رابطه را میبینیم، بیماری و فقر و چیزهای دیگه گاهی اوقات ممکنه مانند شکست به نظر برسه. پس این کار خوبیه که خدای ما استاد در واقع ایجاد پیروزی و پیروز کردن ما از آروارهای شکسته. این کار خوبیه که و مانند یک در واقع عبادتی که خدای ما با رهایی از ناامیدی به مردم ناامید خود لطف میکنه. این یه نعمتی که خدای ما هرگز در برآوردن نیازهای قومش وقتی که بهش اعتماد میکنن کوتاهی نمیکنه، فراموش نمیکنه. وقتی شرایط شما سخت و غیر قابل تحمل بوده به نظر میسه که شکست خوردید، اما خداوند شما رو پیروز میکنه، به پیروزی میرسونه. بله، او این کار رو میکنه و این کار خواهد شد و این نکته کلیدیه که ما امروز بعد از ظهر در موردش با هم صحبت میکنیم. خدا همیشه مردمش رو نجات میدهد. اگر شکست به نظر میرسد نگران نباشید، زیرا او در نهایت پیروزی را به ارمغان می آورد. بیایید ببینیم که چگونه این انجام می شود و ببینیم چه چیزی را می توانیم برای تشویق قلبهایمان در نظر بگیریم. اولا واقعیت شکست. بن‌حداد پادشاه پادشارم تمام لشکر خود را بسیج کرده و به سامره لشکرکشی کرده بود. او به پادشاهی شمالی اسرائیل حمله کرده بود و آن را محاصره کرد. هیچ چیزی نمیتونست وارد شهر بشه و چیزی از شهرم بیرون نمیومد. کاملا بسته بود و در نهایت قحطی شروع شد. به معنای بسیار شدیدتر آنها مشکلات زنجیره تأمین داشتند که باعث کمبود و تورم میشد. شهر عملا غذا نداشت. این احتمالا یه تاکتیک عمدی بود از طرف بن‌حداد تا آنها گرسنگی بکشند. این تاکتیک در بسیاری از موقعیت‌های معاصره بوده است. در طی معاصره پاریس توسط پروس در سال 1870 مردم شهر باغ وحش را خالی کردند و انواع حیوانات عجیب و غریب را می‌خوردند، زیرا همه چیز دیگر مصرف شده بود. پروسا تلاش می‌کردند آنها را گرسنگی بدن و این دقیقا همان کاری است که آنها انجام می‌دادند. وقتی پاریس سقوط کرد، تمام ملت هم با سقوط کرد. به یک معنای همان چیزی است که در حال حاضر در اتیوپی می‌گذرد، جایی که دولت در تلاش تا عرضه را مسدود کند. دسترسی به بانک‌ها را کم می‌کند، مردم را سرکوب می‌کند، شورش را سرکوب می‌کند. بنابراین بن‌حداد مردم سامر را گرسنگی می‌داد تا تسلیم شوند و مردم به نقطه استیصال برسند. باور کنید که بابت سر یک الاغ 80 مثقال، در واقع مبلغی گفته می‌شد که معادل تقریبا نیم کیلو نقره بود. با توجه به اینکه کله کل یک الاغ یک کوشر هم نبوده، با توجه به واحد پولی که بود. بنابراین اونا نمی‌خوان که از همچین غذایی بخورن. قیمت یک چهارم تاکسی 5 مثقال بود. خب در واقع حالا یک عبارت عامیانه ای که وجود داره که میگن در واقع مدفوع کبوتر، که مردم که نمیخواستن مدفوع کبوتر بخوره. البته عبارت عامیانه مدفوع کبوتر یه غذای در واقع نسبتا ناخوشاینده. حالا صحبت از اینه که مواد غذایی بسیار کم بود و قیمتش هم بسیار بالا بود. مردم گرسنه بودن، مردم در استیصال بودن. با توجه به آیه 26 ما اینطوری میخونیم که پادشاه در حال راه رفتن در بر روی دیوار شهر بود و زنی که خواهان عدالت بود و آزاده خواه بود بهش نزدیک شد. بیایی این داستان وحشتناک رو از آیه 26 به بعد بخونیم. خیلی وحشتناکه. اینطوری در آیه 26 این گونه آمده: هنگامی که پادشاه اسرائیل بر روی دیوار شهر را میرفت و قدم میزد، زنی فریاد برآورد: مرا کمک کنید ای سرور، ای پادشاه. پادشاه بهش گفت: اگر خداوند تو را کمک نکند، من چگونه میتوانم تو را یاری کنم؟ از کدام خرمنگا چیزی به تو بدم؟ در آیه 28 چنین آمده: او پاسخ داد، پادشاه پاسخ داد: از قول زن، که این زن به من گفت پسرت رو بده تا امروز او را بخوریم و فردا پسر مرا میخوریم. در آیه 29 این گونه آمده: پس ما پسرم را پختیم و خوردیم. روز بعد من به او گفتم پسرت را بده تا او را بخوریم، ولی او پسر خود را پنهان کرده بود. میبینید که چقدر مستأصل شده بودند که به آدم خاری متوسل شدند. این عامل بسیاری از معاصره ها در طول زمان است. در معاصره لنینگراد در سپتامبر 1941 تا ژانویه 1944 1500 نفر به جرم آدمخواری دستگیر شدند. گرسنگی می تواند مردم را به کارهای افراطی وحشتناکی سوق دهد. یعنی یک سری کارهای و اعمال در واقع دور از انتظار، غیر استاندارد انجام بده. برای مثال اینجا یه مادری داریم که بچهش رو از رحمش در میاره و میخوره. وحشتناکه، اما بیشتر از آن نشان میدهد که این فقط ناامیدی نبود، زیرا یک قدرت خارجی علیهش بود. این همان ناامیدی بود، چون خدا قضاوتشان میکرد. در تثنیه 28 عهدنامه با مردم بین با خدا بسته است، یعنی خدا با مردم بسته است و تمام برکات شگفت‌انگیزی را که اگر صادقانه از خدا پیروی کنند نصیبشون میشه. اما او همچنین تمام لعنت‌هایی را که برای بیوفایی و نافرمانی و بت‌پرستی بر آنها وارد می‌شود هم در تثنیه بیان می‌کنه. یعنی به در واقع بیوفایی کنی و از خداوند نافرمانی کنی. در تثنیه باب 20 آیه 28 این گونه آمده: و در معاصره و در تنگ دستی که دشمنانت تو را ناراحت خواهند کرد، از میوه رحم خود گوشت پسران و دختران خود را که خداوند به تو بخشیده است را بخور یا میخوری. شیوه های سرکش پادشاه و مردم آنها را به داوری کشانده و آنها را به موقعیتی سوق داده است که از نفرین های کتاب تثنیه خارج است. یعنی چقدر سرکشی و چقدر بیوفایی کردند که از نفرین های کتاب تثنیه خارجه. من فکر میکنم که در این لحظه بود که واقعیت شکست برای پادشاه آشکار شد. در ماتم و خشم پادشاه به صورت هولناکی جامعه خود را پاره کرد، لباسش را پاره کرد و همانطور که او این کار انجام داد معلوم شد که زیر لباسش چیزی شبیه به گونی پوشیده است. ممکن است الیشا به پادشاه توصیه کرده باشد که توبه در حضور خدا همان چیزی است که باید انجام شود. پس پادشاه باید در برابر خداوند توبه کند. شاید به او گفته بود که فقط خدا میتواند او را از این فاجعه نجات دهد. در همان لحظه که او داستان این زن را شنید، واقعیت شکست بر او آشکار شد. اکنون این واقعیت میتواند ما را به دو راه سوق دهد که ما باید یک راه را انتخاب کنیم. میتواند ما را به سوی خدا سوق دهد که همانطوری که در مزامیر در آیه 124 می نویسد: کمک ما به نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. این میتواند ما را به سمت رها کردن خود و وابستگی کامل به خدا سوق دهد، یا این میتواند ما را به خشم سرکش علیه خدا ببرد، سوق دهد. پس یکی وابستگی کامل به خدا و یکی هم سرکشی و نافرمانی از خدا. در آیه 31 پادشاه گفت خداوند مرا بکشد اگر تا پایان روز سر علیشا را از تنش جدا نکنم. این چیزی است که برای این پادشاه اتفاق می افتد. او از خدا عصبانی بود اما آن را بر سر بنده خدا خالی کرد. من نمی دانم که آیا شاید واقعیت شرایط برای شما آشکار شود. شاید تشخیص دهید که هیچ امیدی به زندگی پس از مرگ ندارید. شاید تشخیص دهید که گناهکار هستید. شاید شما مؤمنی باشید که در حال حاضر روزهای سختی را پشت سر می‌گذارید. واقعیت درک شکست بر شما تأثیر می‌گذارد و سوال این است که این درک قرار است شما را به چه سمتی سوق دهد. آیا اجازه می‌دهید که شما را به دستان خدایی که قادر به رهایی سوق دهد، یا آیا با آن اجازه می‌دهید به سوی خدایی که شما را نجات دهد فشار بیاورد، یا اجازه می‌دهید این شرایط وحشتناک شما را از خدا دور کرده و به طغیان قطعی علیه خدا بپردازید؟ واقعیت شکست، به کدام سمت می روید؟ صدای پیروزی موعود. پادشاه جلاد خود را می فرستد، اما علیشه که در خانه او با بزرگان نشسته بود از قبل این را می داند. او با آنها می گوید در را ببند تا این جلاد نتواند وارد شود. جلاد آمد و پیام پادشاه را آورد. این درد سر و این در واقع آزمایش و شاید عذاب از جانب پروردگاره. چرا دیگر باید منتظر خداوند باشم؟ در باب 33 پادشاه موقعیت رو اینگونه اومده که در واقع پادشاه موقعیت رو سنجیده و به جای تسلیم شدن در برابر خداوند، شورش علیه خداوند رو برگزیده بود. در این زمان پادشاه و همراهانش رسیدند و علیشا ادعای حیرت انگیزی میکنه. خب ادعا میکنه و جوابش هم اینه. در واقع علیشه اینگونه میگه در باب 7 آیه 1 میگه کلام خداوند رو بشنو، خداوند چنین میگوید فردا در همین زمان در دروازه های سامره 5 کیلو از بهترین گندم یا 10 کیلو جو را به قیمت یک تکه نقره میتوان خرید. اساسا او وعده میداد که مشکلات تأمین و تورم شدید مرتبط با محاصره تا فردا برطرف خواهد شد. او وعده میداد که کمبود مواد غذایی ناشی از قحطی تا فردا برطرف میشه. این کلام خداوند برای زنده ماندن علیشا کافی بود، اگرچه افسر پادشاه پیشنهاد او را مضحک دانست و در آیه 2 به او چنین جواب داد: مگر خود خدا از آسمان دریچه‌ای بگشاید تا این وقایع روی دهند؟ علیشا گفت تو با چشمان خود خواهی دید اما از آن نخواهی خورد. این یک وعده ظالمانه برای پیروزی در برابر همه شانس‌های آنجا و در آن زمان بود. چگونه میتوان انتظار داشت که آنها باور کنند که چنین چرخش شگفت‌انگیزی ممکن است در 24 ساعت اتفاق بیفتد؟ ظالمانه است، غیر ممکن به نظر میرسد. چرا باید باور کنیم؟ عهد عتیق درست مانند عهد جدید میطلبد که ما آنچه را که خدا وعده داده است را باور کنیم. ایمان ما این نیست که یک آرزوی بزرگ داشته باشیم و به دلیل بی ایمانی آن را به یک آرزوی کوچک تبدیل کنیم. نه، این یک ایمان خاص به این واقعیتی که خداوند با آنچه وعده داده عمل خواهد کرد. در اینجا خداوند یک چیز بعید و ظالمانه را وعده داد. ما هر چقدر هم که بعید باشد آنچه خدا وعده داده است را انجام می‌دهد و ما باید با آن ایمان داشته باشیم و ایمان داریم. چیزهای زیادی وجود دارد که از نظر دنیوی بعید به نظر می‌رسند که ما با آنها اعتقاد داریم. من راه حقیقت و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. نترس، در خانه پدرم اتاق‌های زیادی وجود دارد. اگر اینطور نبود به شما می‌گفتم. چون زندگی می‌کنم، شما نیز زندگی خواهید کرد. هر که مرا دیده باشد پدر را دیده است. هیچ چیز نمی‌تواند ما را از عشق خدا جدا کند، زیرا به فیض است که از طریق ایمان نجات یافته اید و نه از خود شما تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. بسیاری از وعده های شگفت انگیز این است که ما پیروز خواهیم شد، پیروزی که خداوند وعده داده و ما باید باور کنیم. اغلب در مواجهه با شکست ظاهری چرا باید باور کنیم که یه شکست ظاهری خوردیم؟ زیرا خداوند وعده داده و آنچه را که خداوند وعده داده است انجام می‌دهد و خداوند پیروزی که وعده داده است را تحویل می‌دهد. واقعیت شکست، صدای پیروزی موعود، شگفتی پیروزی تحویل داده شده. شاید این قسمت مورد علاقه من باشد. منظورم دیالوگ بین 4 جزامی که بسیار فوق‌العاده است. در آیه 34 چنین آمده است: چهار مرد جذامی در خارج دروازه سامره بودند و به دیگر گفتند چرا اینجا بنشینیم تا بمیریم؟ چه اینجا بمانیم یا داخل شهر بشویم، در هر صورت از گرسنگی خواهیم مرد. پس بیایید به اردوی سوریان برویم. اگر ما را زنده نگه دارند زنده خواهیم ماند، و اگر ما را بکشند خب ما مرده ایم. آنها در میانه ناامیدی خود درگیر ارزیابی گزینای کمی با تفکر بودند و در حال تأمل و راجع به برنامه‌ای که دارند فکر می‌کردند. آنها کاری کردند که اکثر ما انجام نمی‌دهیم. آنها به طور واضح و دقیق گزینای زندگی خود را ارزیابی کردند. شما فقط می‌توانید تصور کنید که آنها نشستند و در مورد آن بحث می‌کنند. ببینید بچه‌ها، ما 3 تا گزینه داریم. خب بحث اون جزامی ها بود. اگر به سامره برویم میدونیم که حالا جزامی قرار نیست، ولی با این قطعی که در واقع بسیار هم مهمه، اگه بریم اونجا میمیریم اگه به سامره بریم، و اگر در جایی که هستیم هم بمانیم هم میمیریم. اما اگر به سراغ سوریا برویم که در آنجا غذا وجود داره، ممکنه ما رو متوجه ما بشن، ما رو بکشن. اگر این کار رو انجام بدن که وضعیتی که داریم و بمیریم بهتر از گزینه‌های دیگه هم نیست. فقط یه راه وجود داره، اونا به ما رحم کنن، و اگر این کار رو انجام بدن به ما رحم کنن ما زندگی میکنیم. از یک نظر این کار بیهوده بود، اما اغلب شجاعت میخواهد. حتی اینکه افراد افراد بدون برنامه هم بخوان وارد یک جایی بشن و هیچ بهانه‌ای هم ندارن برای وارد شدن به اون محیط، پس آنها با در واقع یک مرگ بالقوه وارد اون منطقه شدن. وقتی به اون منطقه رسیدن کسی اونجا نبود، اردوگاه خلوت بود. خداوند معجزه شگفت‌انگیزی انجام داده بود که پیروزی را در واقع از آرواره و از دهان شکست براشون در آورده بود. او باعث شده بود که سوریه‌ها صدای پیشروی ارتش‌ها را بشنوند و فرار کنند، و با تمام سرعت فرار کردند، چون فکر می‌کردند که حالا در واقع ارتش بنی اسرائیل و مصری‌ها و اینا دارن حمله می‌کنند و اینا نمی‌تونن دفاع کنند. خب اون منطقه رو ترک کردند. وقتی مهمانی این مردان، حالا این جزامی‌ها بود، اونا به اندازه کافی غذا خوردند، جزامی‌ها گنج را پنهان کردند و سپس دچار عذاب وجدان شدند. در آیه 9 چنین اومده: اونا به یکدیگر گفتند کاری که ما میکنیم درست نیست. امروز روز خوبیه، روز خوشه، خبر خوشه برای ما. اگر تا فردا صبر کنیم و خاموش باشیم مجازات خواهیم شد. پس بیایید و برویم و به افسران پادشاه خبر دهیم. من فکر میکنم خیلی از ما مثل جزامیان هیچ عذاب وجدانی هم نداریم. ما در میان مردم زندگی میکنیم که مستأصل و از نظر روحی فقیرند. ما عیسی رو میشناسیم و میدونیم که ما داریم از عیسی تغذیه میکنیم و عیسی داره از ما محافظت میکنه. این یک مژده است. اما اغلب اوقات این خبر خوب را برای خودمون نگه میداریم. مردان برگشتند و آن را به پادشاه گزارش دادند. اما او پادشاه بدبین بود. این یک گفت یه تله است. او معجزه خدا را داشت اما باور نمیکرد. او گزارش مژده معجزه خدا را داشت. این همه فایده نخواهد، یعنی در واقع باور نکرد. آنها یه گروه پیش رو فرستادن تا ببینن چه اتفاقی افتاده، و آنها خالی بودن اردوگاه رو تایید کردند. آیا شگفت‌انگیز نیست که خداوند جزامی ها رو برای کشف این معجزه انتخاب کرد؟ همانطور که زنان رو با تمام دغدغه‌های خود برای کشف قبر خالی و معجزه بزرگ رستاخیز انتخاب کرد. جزامیان طرد شده هستند. آنها نجس و از نظر اجتماعی محرومند، اما خدا از آنها استفاده کرد. زنان عملا دارایی بودند و به عنوان شاهدان غیر قابل اعتماد دیده می شدند، اما خدا از آنها استفاده کرد. خدا می تواند از هر یک از ما در این روز بزرگ استفاده کند. می دانم که گاهی اوقات شبیه شکسته. ما به بی خدایی فزاینده دنیای خود نگاه می کنیم و به نظر شکست می رسد. به ناامیدی و ناتوانی اطراف ما نگاه می کنیم و به نظر شکست می خورد. شکست است. ما به درد رنج زندگی خود و اطرافیان ما نگاه میکنیم و مانند شکست به نظر میرسد، اما خداوند پیروزی را به دست آورده. آیا در پرتو نجات باشکوه خداوند زندگی میکنید؟ آیا در پرتو پیروزی نهایی خدا زندگی میکنید؟ آیا شما بشارت دهنده این مژده نیستید که پیروزی توسط خداوند به دست آمده است؟ واقعیت شکست، صدای پیروزی وعده داده شده، شگفتی پیروزی تحویل داده شده، و در نهایت و به طرز ترسناکی میبینیم که در واقع شادی پیروزی از دست رفت. شادی بزرگی در شهر وجود دارد. پیروزی اینجاست. دیگر نه گرسنگی، نه درد و نه ناامیدی. پادشاه افسر خود را مسئول دروازه قرار داد. افسری که گفت حتی اگر خدا پنجره های بهش را باز کند ممکن است این اتفاق بیفتد. در آیه 17 چنین آمده: پادشاه آن افسری را که بر دست او تکیه می کرد بر دروازه گماشت و او زیر پای مردم لگد مال شد و مرد. همانطور که علیشه زمانی که پادشاه به دیدن او رفته بود پیشگویی کرده بود. این شخص نجاتی را دید و طوری نجات یافت که خداوند فراهم کرده بود و در این حال نابود شد. نصرت و بزرگی خدا را دید ولی برای او شکست بود. چه چیزی باعث شد که این رهایی شگفت‌انگیز را از دست بدهد؟ این به اعتقادی او بود. او به نصرت خدا اعتقاد نداشت. او به نصرت خدا را نادیده گرفت. او در چنگال کفر بود. دوستان، روزی فرا می رسد که هر زانوی خم می شد و هر زبانی اعتراف می کند که عیسی مسیح خداوند است. و بسیاری از کسانی که تعظیم می کنند و اعتراف می کنند دقیقا قبل از قوطه بر شدن در ابدیت گم شده مانند این شخص در دوم پادشاهان باب هفت پیروزی خدا را خواهند دید. دوستان، مطمئن شوید که شما جز آنها نیستید. به خداوند عیسی مسیح و پیروزی او بر گناه و مرگ اعتماد کنید و او را محکم نگه دارید. در میان شکست و ناامیدی خود نزد عیسی بیایید و آن را به پیروزی نهایی تبدیل کنید. بی ایمانی افسر پادشاهان کلام خدا را باطل نکرد، اما منفعت خود را از آن کلمه از دست داد. باور یا بی ایمانی ما حقیقت عینی پیروزی نهایی خدا را تغییر نمی‌دهد. نتیجه داستان مربوط به زمانی است که بریتانیا در حال جنگ با فرانسوی‌ها بود. دریا سالار ولینگتون به نبرد با فرانسوی‌ها رفت و قرار شد آنها از شبکه‌ای که از طریق فانوس در واقع از شبکه فانوس ها برای که نتیجه رو اعلام کنه، اونم از طریق دادن کد، گفتم از طریق فانوس. تمام بریتانیا منتظر نتیجه بودن. حالا مه هم بود، هوا خیلی مه بود، مه آلود بود. فانوس ها شروع کردن به چشمک زدن، طوری که برداشت شد به خاطر مه که اینه که ولینگتون شکست خورد. و پس چه اتفاقی افتاد؟ کل کشور عزادار شد چون گفتن شکست خورد. بدون شک اونا به این فکر میکردند که شکست چه معنایی داره. بعد هوا که خوب شد و مه برداشته شد، همه میتونستن به وضو بینن. پیامی که اومد متفاوت بود، اینه که چی؟ ولینگتون ناپلئون رو شکست داد. به نظر شکست خورده بود، اما در واقع یه پیروزی واقعی بود برای دریا سالار ولینگتون. شاید همونطوری که در لحظه به زندگی خودتون نگاه میکنین ممکنه وسوسه بشید که به شکست فکر کنید. شاید در لحظه‌ای که به ملت نگاه میکنید ممکنه به شکست فکر کنید. وقتی در لحظه به دنیا نگاه میکنه ممکنه به شکست هم فکر کنید. اما امروز غروب دلتنگه. در این روز، در این غروب یک شنبه بعد از ظهر، این مژده رو میخوام بهتون بدم که دلتنگ نباشین، زیرا خدای ما متخصص از بین بردن ناامیدیه. متخصص اینه که پیروزی رو از دل شکست برامون در میاره. او این کار رو بر روی صلیب انجام داد و این کار رو در زندگی من و شما هم انجام خواهد داد. آیا با قول او امروز عصر اعتماد خواهید کرد؟ صدای پیروزی وعده داده شده می آید. شگفتی پیروزی در واقع قول داده شده توسط خداوند می آید و مطمئن شوید که شادی پیروزی از دست نرفته است. آمین.